أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. قال الكلام في اعتبار الإيمان، إيمان الراوي و دلالت في حجية خبره. يظهر من شيخ الطائف بل سليف كلامه أن الراوي إذا كان من غير المؤمنين بالولاية بل غير الإمامية الاثني عشرية، خبرهم من دون أي غرينة حجة إذا أهرز وثاقتهم في النقل، ولأجل وثاقتهم كان الأصحاب يعملون بأخبار بعض أهل العامة. ولكن المحقق صاحب الشرايع في كتاب المعارج رده وقال قال شيخ الطائف بذلك، ولكن لم نعهد عمل الأصحاب بأخبار هؤلاء، وعلل رد بأن من لم يؤمن من دينه فكيف يؤمن من نقله. هذا حاصل كلام المحقق، ولكن مقتضى التحقيق ما قاله شيخ الطائفة. بذلك أولا لمن مارس كلمات القدماء في مذان مختلف مذان الفقه يجد بالوجدان أن مشهور القدماء كانوا يعملون بأصحاب بعد غير الإمامية ممن يكون عندهم من الثقات. وأيضا دلت الرواية بأن أهل العامة لا يجوز الأخذ برأيهم، وإنما يجوز الأخذ بروايتهم. خذوا ما دعوا أو ذروا ما رأوا وخذوا ما ربوا. وعلى أي حال الدليل الأصلي أن الأغلاء لا يفرقون بين من يكون على دين مثلا غير مرضي أو مسلك غير مرضي، وبين كون دين المخبر مرضيا للمخبر إليه، إنما يكون الملاك في عمل بخبر الثقة عندهم بثقة شخص الرابي في النقل إذا أحرز أنه ثقة في النقل فلا يكذب في نقله يأخذون بخبره. الملاك عندهم الوثاقة في النقل. وكذلك الأخبار، وقرأنا هذه الأخبار، كل هذه الأخبار المتواترة دلت على حجية قول الثقة. لفظ الثقة هو موضوع الحجية ومحل إنادة حجية الأخبار بقولهم. ثم يقع الكلام في حجية الأخبار في العقائد. العقائد إما من الأغليات المحضة أو من التوقيفيات، وكل واحد منهما إما من الضروريات أو غير الضروريات. أما إذا كان من الضروريات والأغليات المحضة فلا حجية لخبر الصغر فيه، بل الملاك في الأول يعني الأغليات المحضة العقل، والملاك في إثبات الثاني والحجة في الثاني تسريح الكتاب به أو اتفاق الفريقين عليه أو صراحة النصوص المتواترة، لأن هذه الثلاثة هي ملاك الضرور في الدين. وأما محل الكلام في العقائد إنما هو العقائد التوقيفية التي لا سبيل للعقل إليها ولم تكن من الضروريات، فمحل الكلام هذا. محل الكلام يعتبر فيه امران، اولا عدم سبيل للعقل الي يكون توقيفيا محضا، و ثانيا ان لا يكون من الضروريات. هذا هو محل الكلام. استدل الشهيد بعدم اعتبار خبر في العقائد بأن في العقائد يعتبر العلم و الخبر فقط لا يفيد العلم، فقط استدلاله هذا و هذا اشبه بالمدعا، لذلك لأن الخبر في نفسه و ان لا يفيد العلم، ولكن لما ينتهي تنتهي حجيته الى الدليل القطعي من اجل ذلك يكون مفاده مفيدا للعلم، يعني ثابت بالعلم. لكن العلم تارة يكون وجدانيا و اخرى تعبديا. فكيف تقولون في الفقه، نقول خطابا للشهيد، فكيف تقولون في الفقه ان ذنية التاريخ لا ينافي قطعية الحكم؟ فكذلك في المقام لاشتراك احكام الفرعيه مع العقائد التوقيفيه في توقيفيتها وعدم سبيل العقل اليها، و من اجل ذلك الاخبار داله على حجيه خبر الثقه ايضاً مطلقا. و ايضا استدل بان في احكام الفرعيه ملاك لا يوجد ذلك الملاك في العقائد، ملاك لحجيه خبر الثقه، لذلك الملاك ما هو وجوب تعلم الاحكام الفرعيه. و من هنا طلب العلم فریزتون على كل مسلم و مسلمه، او سیدو عبدالصمد بن بشیر عبد یعطا به یوم القیامه فیقال له هلا عملت؟ قال لا اکن اعلم. فیقال له هلا علمت؟ و نحو هذه النصوص كلها قالوا في الفرعیات، یعنی انما یجب تعلم الاحکام الفرعیه ولما یجب فلا بد من قبول حجیت خبر الثقه مثلا. فهذا ايضا دليل يرد عليه اشكالات عديده و بطلانه واضح. و ايضا استدل به سیرت العقلای انهم لا يعملون به خبر في العقائد، هذا ايضا عمل المتعالا ليس كذلك. العقلا في خبر عمل الخبر خبر الثقه لا يفرقون به العقائد و غير العقائد، الا ان كان عقائد من المهمات كاثبات نبوه نبي او نحو ذلك او اصل كتاب سماوي مثلا. بله و ادا في جزئیات الاحکام یأخذون به عمل کتاب من کتب العتیقه ادا کتبه و الفه شخص معروف موثوق به في التاريخ لم يختلف احد في وثاقته مثلا، فهین اذن یأخذون به خبره في الاحکام العقائد الجزئیه، ادا يفرقون بین العقائد الجزئیه و بین راسیم ادا کان العقائد توقیفیه لا سبیل للعقل الیه. این ازن العقائد و الاحکام فرعیه مشترکان فی کون امام عن توقیفیا، و فی توقیفیات التي لا سبیل العقل الیها لا مناس من تعبد به حجیت اخبار ثقه المنتهیت حجیتها الى دلیل قطعی. حل میکنم خدمت شما که دو تا موضوع خب محل کلام هست. موضوع اول که دیروز شروع کرده بودیم همین مسئله اعتبار ایمان هست و عدالت. شیخ طوسی حاصل کلامش اینه که میگد اولا اصحاب عمل میکردن به خبر ثقه غیر امامی اثناعشری، اصحاب ما عمل میکردن، و در کجا؟ اونجایی که خبر قرینه‌ای نداشته باشه مخالفه. حالا اگه موافق داشته باشه خب به خاطر اون قرینه عمل میکنن، اگه موافق باشه. اونجایی که مخالف باشد رو میگه من نمیگم قرینه مخالف خبر ثقه باشه، خبر عامی باشه، نه عمل نمیکنن. ولی اونجایی که خالی از قرینه باشه و خبر ثقه عمل میکنه. اگه خاطر شریف شما باشد، ما قبلا گذشتیم این حرف رو، اگر فراموش نکرده باشید این نکته رو که الان من میخوام بگم، اون نکته اینه که شیخ طوسی در مباحث قبلی که خونده بودیم این نص کلامش رو گفته بود من که میگم خبر واحد حجت مرقت نظرن قرینه دارم میگم، کلامش در ود خوندیم بله، ولی لا قرینه باشه بله. بعد قدما عمل میکردن به خبر واحد ایزن و مع القرینه ایزن، اگر قرینه نبود به خبر واحد هم چیکار میکردن؟ عمل میکردن. کلام من شیخ اونجاییست که خالی از قرینه باشه، این حرف رو در اونجا هم زده، در اینجا هم میگه که اگه خالی از قرینه مخالف باشد اصحاب ما با اخبار ثقات از اهل غیر امامی عمل میکردن. حرفشون اینه. خب این دلیلش نیست دا. این حرفشه. ولی دلیلش چیه؟ دلیلش این است که هیچ ملازمه ای نیست بین فساد در عقیده و بین کذب، صفتی کذب داشتن رب به شخصی که عقیدهش عقیده است که ما قبول نداریم، یک اندازه ما فاسده ولی اون در دین خودش صغه است، تمام اعمال خودش هم اونجا انجام میده و آدم راستگوییه و ما در لذا این به اصطلاح فساد در عقیده هیچ مستلزم این که صفت کذب داشته باشه چی آقا نیست، ممکنه صفتی کذب نداشته باشه اصلا. توجه فرمودی؟ این است که اونی که عقلای عالم اعتنا میکنن، ایشون عقلا نمیگه ولی فی نفسه میگه، میگه هیچ منافاتی نداره، وقتی که وثاقتش که اثبات شد در نقل خب وجه نداره که اون نگیری، باید بگیریم. ما میخوام بگم حرف ایشون درسته، هم عقلاییان درسته، هم اطلاق اخبار وجیت خبر چی آقا ثقه به ثبت چی شده. توجه فرمودید؟ بله. بعد دومی سیره عقلا، اخبار ثقه، اخباری که خوندید دیدید اف یونس بن عبدالرحمن ثقتا اخذوا منه او عنه معالم دینی، یعنی سوال از چی میکنه؟ صغرا میکنه، یعنی امام قبول داره، ایشون هم قبول داره که این قسم مسلماته. روایت دیگه هم که آورده فراون، حتی اون روایتی هم که لا عذر لحد من مبادینا التشکیف فی ما یدی ان ثقاتنا که معتبر مراقی باشد، اونم دلالت دارد، چون اصلا ثقاتنا معنای خصیصینا نیست، معنای این که اولیاء اینا نیست، اصحاب سر معنای اون سرایی که جزء معارف بلند الهی باشد نیست. این به معنای این است که چون اصحاب ائمه علیهم السلام کانوا مختلطین من ثقات و غیر ثقات، این معلوم بود، مسلم بود، منتها هشدار دادن که ثقات از اصحاب ما رو حرفش رو بپذیرید. و اون زیل هم شده داره که نفاوز و سر رخا، اون سر به معنای این است که خود این مرام ائمه، مذهب ائمه در احکام و فروع اینو تغییر میکردن از اینکه اهل عام مطلع باشن. اگر مطلع بودن اصلا حدائق میگه اصلا لازم نیست که دو تا خبر متعارض باشن اصلا که هم رو تغییر بکنیم، اصلا خود این که این خبر مخصوص ائمه باشد این رو نمیخواستن که همه جا گفته بشد، چون هم خودشون در خطر بودن و اصحابشون. فلذا کل این احکامی که جزء اختصاصات ائمه علیهم السلام بود اینا جزء سرشون بود، چون عمد کرده بودن به اینکه این رو گردشته باشید. فلذا این میخوام بگیم که تکیه بر ثقات از ثقاتنا هست اینجا ثقا، حتی این روایت که اون تشکیکی هم که خب خیلی هم میکنن. بله خیلی نه این نه این ثقه عامی نمیشه، توجه فرمودید؟ ولی که اون بقیه اخباری که خوندیم اون دیگه مطلق ثقه هست، توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم خدمت شما که دیگه تمام اخبار، جل اخبار که خونده بودیم یکیش ثقات نداشت، بقیه همون مطلقات ثقه داشته، نفس ثقه. بله التفات تازه ثقات نو هم که اصحاب ما به خاطر وثاقتشون ملاک هست، ولی خب قاصر از این کسی نظر ندارد به ثقات غیر ما، غیر ائمه علیهم السلام. در مجموع هم اخبار معیدیشون از هم به اصطلاح سیده اقلا و اصحاب محقق میگه که نه، محقق هم دو تا دلیل میاره بر رد شیخ طوسی. دلیل اولش این است که ما لم نعهد که اثار عمل کرده باشم به صدا قول ثقه، این دلیل اولش. ما میخوام بگیم نه، ما فرض کردیم 40 سال 30 سال در انواع کتب فقهی کلمات اصحاب رو دیدم که بعضی از واقعا اشخاصی که اصلا امامی هم نیستن عمل میکردن و فتوا میدادن، اینا توجه فرمودی تصریب به ساقتشون میکردن. خب این اولا، و ثانیا که دلیل دومش خیلی مهمه. دلیل دومش این کسی که لم، من حاصل کلام دلیل دومش همین دو تا کلمه است، من لم یؤمن من دینه، من لا یؤمن من دینه فکیفه یؤمن من نقله. در حدیث کسی که دینش مورد اعتماد نیست، دینش رو خیانت به ولایت اهل بیت کرده و بالاخره دینش رو قبول نداره، دینش درست نیست، خودم فاسق لا مذهب به غیر متدین، خب چه اعتمادی است که دروغ نگه؟ جوابش این است که این اینایی که فاسد العقیده هستن اینا دو قسمه، بعضی ها اصلا سر ستیزه دارن به خود ائمه علیهم السلام، اینا بعید نیست که سر ستیزه دارن ببافن علیه ائمه، اینا ما قبول داریم. اما اونایی که در محضر ائمه بودن، شاگردش بودن، خیلی از اینا، اینایی که سقه هستن شاگرد ائمه بودن، قبولش داشتن و جلت و فداد میگفتن، توجه فرمودید؟
و اصحاب همون زمان امام اصحاب دیگه بهش احترام میکردن توجه فرمودید. خب اینها دشمنی که ندارن، خب اینجور فکر میفهمیدن. اگر در اون دینشون هم اگر تعمد داشتن بر تعمد، یعنی در این حالی که میدونستن حق با ائمه است، تعمد میکردن، بازم حق با شما میشه که الان اثبات زاده که اینجوری باشد. توجه فرمودید، اینجور تشخیص میدادن دیگه. توجه فرمودید، بله تشخیص میدادن. و در این حال در نقل هم چی بودن آقا؟ صدق بودن، در راه خودشون هم آدم امانتدار بودن و آدم بی بندگار و لایبالی و یا دشمن و ائمه مسلم و یا اشخاص عنود و اینا نبودن. توجه فرمودید. فلذا کلام شیخ طوسی در این گونه موارده که اصحاب ما وساقت این افراد در نقد برای اصحاب ما چی شده باشد آقا؟ احراز شده باشه. خب حالا ما میخونیم اطلاق روایت نیست که نه کلام محققه. ترجمه فرمودید من کلام محققه. روایت اگه بود که خب خودش روشن بود دیگه، بگید رد نمی‌کردیم که. خب الان
پس می‌فرمایید ایمان و عدالت رو که معتبر ندونستیم، فساد عقیده و هر درجه‌ای باشه ممنون از کذبش باشیم، ثقه باشه حل می‌کنیم.
اگر کسانی باشن که ناسبی باشن ما قولشون قبول نمی‌کنیم به هیچ وجه، چون همون دشمنی با اهل بیت خودش انگیزه میشد که ببافه. هیچی توجه فرمودید؟ ایتوری و هیچگاه اصحاب هیچ ناسبی رو بهش اعتماد نکردن. هیچ ناسبی، هیچ کدوم از این را که اعتماد بود ناسبی نبودن توش، که معلوم بودی که روشن بود ناسبی که اصلا نزدیک نمیشدن به اینا، اینا به اینا نزدیک نمیشدن. بله خب کلام شیخ طوسی رو میخونیم، خیلی زیبا هست. ببینید شیخ طوسی، من در صفحه 270 همین جلد 8 بلایا آوردم، کلامش اینه. دولت که و عمل عداله المراعات فی ترجیح احد الخبرین، این بحث در خبرین متعارضه مطرح میکند. دولت که عدالتی که در ترجیح احد الخبرین در راوی شرطه، علال آخر فهو ان یکون الراوی معتقدن للحق، یعنی دارد حالا توضیح میده که عدالت رو که شرط شده این عدالت معناش چیه. معتقدن للحق مستبصرن ثقتن فی دینه متحرجا من الکذب غیر متهم فی ما یرویه. فاما اذا کان مخالفا فی الاعتقاد چی؟ لأصل المذهب و روا مع ذلک عن الائمه علیهم السلام ندر فی ما یرویه. اینجا باید نظر کرد، یعنی تفصیل هست، یک چند صورت داره ندر فیه. فان کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب اطراح خبره، اگر چنانچه از طریق صحیح و ثقه از طریق اصحاب ما خبر بر خلاف این اومده، اینو باید ردش کرد. توجه فرمودید؟ بله. یک و نم یکون هناک ما یوجب اطراح خبره و یکون هناک ما یوافقه، خب وجب العمل به. اگر ما خبر ما وفقش داریم واجب است چیکار بکنیم؟ عمل بکنیم. و این محل شاهد اینجاست که الان دارم میخونم. و ان لم یکن من الفرقه المحقه خبر یوافق ذلك، یعنی این خبر عامی را موافق باشد، عامی یعنی غیر عامی، و لا یخالفه، خبر مخالف و موافقی نباشه در زمینه، نه بر وفقش و نه بر خلافش نباشه، و لا یعرف لهم قول فیه، امامیه مشهور امامیه قولی بر خلافش نداشته باشن. توجه فرمودید. وجب ایضا العمل به، در این حال واجب است عمل بکنیم به این خبر ثقه از غیر امامیه. چرا؟ لما روی عن صادق علیه السلام انه قال اذا نزلت به حکم حادثتون، بله به حکم، بله حادثتون، یعنی در مورد یک حکمی یک حادثه اتفاق افتاد که یک موضوعی یعنی مستحدثی اتفاق افتاد، لا تجدون حکمها ها فی ما ربو عنا فندرو الى ما ربو عن عدیین، هرچه که اونا یعنی غیر امامیه از امیرالمومنین نقل کردن، فعملو به و لأجل ما قلناه، میگد شیخ عملت طائفه به ما رواه و حفص ابن قیاس، قیاس ابن کلوب و نوح ابن دراج
و سکونی و غیره من العامه ان ائمت نام علیهم السلام فی ما لم ینکروه، جایی که خودشون هم انکارش نمی کنن، یعنی دلیلی اصحاب برخلافش چی آقا ندارن، و لم یکن عندهم خلافه، یک دلیلی روایتی چیزی برخلاف چی آقا نباشه. بعد دارد که و اذا کان الراوی من فرق، اینجا تا اینجا کلامش در اهل عامه بوده، توجه فرمودید، مخالفاً فی الاعتقاد لاصل مذهب کلامش بوده که خوندم تازه، اما اگر نه از فرق فاسده شیعه باشن، اصل مذهب رو قبول دارن اما منحرفن در این مذهب دیگه. بعد و اما ازا کان الراوی من فرق شیعه مثل الفتحیه و الواقفیه و الناوسیه و غیر هم، بعد و غیر هم، ندره فی ما یرویه باز، و این کان هناک غرینتون تعدده او خبرون آخر من جهت موثوقین به هم وجب العمل به، اگر غرینه موافق باشه باشه یا خبری موافقش باشه یا غرینه یا خبر، و این کان هناک خبرون آخرون یخالفه من طرق الموثوقین وجب اطراح و مختص به روایته و العمل به ما رواه السقه، اون سقه مننا، یعنی سقه مننا که مخالفش باشه اونو باید گرفت، مال اینا رو باید چی کار رها کرد. اینجا باز محل شاهد الان، و این کان ما رواه لیس هناک ما یخالفه ولا یعرفه من الطائفه العمل به خلافه، اصحاب ما هم فتوای بر خلافش نداشته باشن، وجب ایدن العمل به اذا کان متحرجن فی روایتهی، متحرج یعنی اینکه مجتنبن ان الکل فی روایته، موثوقن به فی امانته، و این کان مخطئن فی اصل الاعتقاد و لعجل ما قلناه و عملت طائفته به اخبار الفتحیه مثل عبدالله بن بکیر و غیره و اخبار الواقفه مثل سماعت ابن مهران علی ابن ابی حمزه، این که گفتیم علی ابن حمزه سقه است بعدا ترجیح دادیم، یکی شاهدش همینه که اصحاب روشون میگد که خبرشون عمل میکردن، و عثمان ابن عیسی و من بعدها اولا به ما رواه بنو فضال تاتلویون الاخر. البته اینجا یک بخشی از کلامشه، کلام دیگرش من در جاهای دیگه آوردم، در همین کتاب آوردم که علتش رو میگه، دلیلش چی ما میگیم، میگه اونه که در نزد ما ملاک هست برای حجت خبر وساقت در نقل، چون هیچ ملازمه ای نیست بین فساد در عقیده و بین چی آقا اینکه کس بگه، توجه اینجا هم فهمیده میشه تکبیه ها و جای دیگه تصریح کرده اصلا علتش رو بیان میکنه. خب حالا اون اشکالیه، خبر قنات میخواد بگه که حالا اینو معلوم محقق بهش نسبت داده، من هنوز پیدا نکردم، اگر جایی پیدا کردید به من نشون بدید، توجه فرمودید، ما اونجا میگیم چی هست. حالا اگر هم باشه قنات به دو قسمه، یه قناتی هستن که اصلا به طور کلی اینا نماز نمیخوندن، توجه فرمودید، نماز نمیخوندن، فقط اعتقاد داشتن به خلافت امیرالمومنین، اونم در حد قلوب که به حد الوهیت یا همون مرتبه، و لذا اصحاب اگه میخواستن ببینن کسی قاضی هست به این معنا یا نه، میرفتن کشیک میکشیدن ببینن که آیا نماز میخونه یا نه، توجه فرمودید، اگر نمیخون میفهمیدن که از اون قاضی ها هست که چون در ظاهر اظهار ارادت میکرد دیگه، توجه فرمودید، در ظاهر اظهار ارادت میکرد ولی نماز نمیخوندن. خب این یه قسم، این قاموس رجال نگاه بکنید، در مقدمه قاموس رجال مستری خیلی بیان جالبی داره، همین بیانی که عرض کردم، خب ایشون جو داره، دیگران در ابو علی حائری در منتهی مقال داره، دیگران دارن، این یه قسمشه. قسم دیگه نه، اینا در توصیف ائمه و تعریف ائمه غلط میکنن، غالی بودن که اینها اصلا موجب فسقشون نمیشه، توجه فرمودید، و مثل زیارت جامعه بكم یمسک السماء ان تقع على الارض بكم ينزل الغيث و و و و بسیاری از تعابیری که در مثل زیارت جامعه و امثال این زیارت جامعه اومده، اون ربات اینها رو میگفتن، اینا غلاطن. ابن غزالی هم متهم است، همه گفتن متهمه، مثل سیر بحر العلوم که دیگه به قول بعضی از بزرگان دین که گفتن که ایشون فقط زمنی الی صدره، امام اعظم رو به سینه خودش چسبانده و فقط زمنه رو، خب یه چنین با تقوایی
در حد ابن غزائری میگه لم یسلم کثیر من اجلاء اصحاب نامن تعمه، بسیاری از اجلاء اصحاب از تعنیشون در امان نبودن به خاطر اینکه در حق اینایشون نسبت قلوب میداده. توجه فرمودید این قلوب که اصلا به نظر ما هیچ گونه مناسبت به عدالت هم ندارد فضلا از بساقت. توجه فرمودید اما اون قلوبی که به اون معنا هست خب اون باز هم به نظر ما ثابت هم بشه این با وساقت در نقل منافات چی آقا نداره، مگر اینکه کسی بگه تارک و صلاح باشه اجماع باشه ولی اینکه قبول خبرش قبول چی آقا نیست، من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر مثلا. حالا به اون ادله خاص خودش اونو میذاریم کنار، الان بحث قلوب جدا. حالا کلام شیخ طوسی رو در قلوب باید دید و اون وقت حرف زد، ما که الان ندیدیم، من که جایی برخورد نکردم به شیخ طوسی میگه قلات حجت نیست، حالا حتما محقق دیده جایی فحصم خیلی نکردیم. در مجموع آقا قلات بذاریم کنار، الان ما داریم فرق منحرفه از شیعه و مخالفین در اصل اعتقاد مذهب که عامه باشن که به کل قبول ندارن حتی بقیه ائمه رو، اونجا هست که شیخ طوسی حرفش اینه، محقق بزرگوار ما هم خب حرفش اینه، ولیکن فرماشی شیخ اولاس و کلام محقق که من لم یؤمن من دینهی فکیف یؤمن من نقله، این چنین ملازمه چی آقا نیست، مگر اینکه ناسبی باشد. عرض کردم که بغض با ائمه خودش عامل هست برای اینکه ببافه بر ائمه. توجه فرمودی اون بله ناسبی باشه کلامش حجتی است مطلقا و الا فلا، این حاصل کلامه. خب میریم وارد بحث بعدی، اینجا اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. کف اجماع هست، اتفاق ضرورته، بله بله، هیچ کسی متزن همه قبولن که اسلام شرطه. توجه فرمودید در حجیت قول و قبول قول و او رو بذارید کنار، هیچ اونجا دیگه اصلا بحثم نیست، یعنی کسی هم منعقد نکرده چون ضروریات بوده اصلا مورد بحثم نیست، اصلا مسلمات رو بله بله بله، اونا که همه یک جورن فرق نداره کفار، بله شهید در درایه. ببینید اسلام شرط قبول حجیت روایته، بله عرض میکنم که اینجا بحث ما تمام شد، میریم سر عقاید. خب کلام در عقاید هست، ببینید عقاید به دو قسم اساسی تقسیم میشن، عقایدی که عقل قطعی در مورد اون، عقل نظری قطعی توجه فرمودید در مورد اون چی دارد آقا حکم دارد، مثل اثبات اصل اثبات صانع و صفات جلال و جمال و توحید و بفرمایید اصل امامت معاد نبوت عدل و این، چرا که ازش تعبیر میشه به کلام، علم کلام که در حوزه ها از قدیم زمان شیخ طوسی همین موضوع بوده تا آخرش هم که الان هست همین موضوع است. یکی از اعتراضات شدیدی که ما داریم از همون زمان شیخ طوسی تا الان به علمای امامیه اینه که اینها به عقاید توقیفی که عقل لا سبیل الیها نپرداختن، که خب یعنی نپرداختن، ننوشتن، تدوین نکردن، تدریس نکردن، کتاب تعریف نکردن که این عقاید توقیفیه ادلش چیه، با اینکه آیات شریفه قرآن ناطقه به این ادله توقیفی هست، خیلی هاش روایات که ما لا یحصا توجه فرمودی. و خب این جای تأسفه که این حوزه هزار ساله کتابی تعریف بکنن در مورد عقاید که آحاد عقاید توقیفی رو از احتضار گرفته، میدونم تطاره کتب گرفته، زخت غمر گرفته و صفات جنت و نار گرفته، مواقف یوم الحساب گرفته، کیفیت برپای قیامت گرفته و روح گرفته، جن گرفته، ملک گرفته، کرسی، لو، عرش، قلم، رؤیا، حتی خود رؤیا اصلا چی هست، حقیقتش چیه، خب دلیلش چیه، اینا جن، حقیقت جن، اصلا من یک مورد احسان میکردم خیلی زیاده عقاید توقیفیه. خب همه اینا هم مستنده یا با آیه قرآن یا به روایات. خب ما وقتی که حجیت خبر ثقه را اگر اثبات بکنیم در عقاید، تمام اینها که خیلی از عقاید جزئی توقیفی ما دلیلش همین خبر ثقه هست، خبر واحده، اخبار آحاده، بله اگه اینا رو از حجیت بندازیم همه اینا از حجیتی آقا میفته.
در هر حال میخوام بگم که این بخشی از عقاید و این تعداد این عقاید نسبت به اون عقاید که ازش تعبیر میکنیم به اصول دین که عقل در مورد اون حکم دارد، توجه فرمودید، این عقاید تعدادش به اضعاف اضعاف ده ها برابر تعداد اونهاست. اینا نیاز بیشتری دارد که ما در مورد اینا کار بکنیم، چون اونا رو همه بحث کردن از قدیم تا به حال. کتابای کلامی که داشتیم هم مورد بحث چی بود؟ آقا اونا بوده، اینا هست که نوشته نشده اصلا، توجه فرمودید. خب در اون جایی که عقل حکم میکند، دلیل فقط عقل، شک نیست، ما قبول داریم. به هیچ وجه اونجا کسی بخواد به روایتی استدلال بکنه و استدلال عقلیش علیل باشد و اصلا تعامل نکند و نرد که با عقلش اثبات بکند. بعضی از اعاظم فقها هم نقل میکردن که فتوا به نجاستش هم میدادن، توجه فرمودید. حالا عبادت ها در راوی اسم نمیبرن، ولی که گفتن تو اسم بردن ما نمیبریم اسم، توجه فرمودید. خب در هر حال در موردی که عقلیات هست، افل لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، و آیات نسبت به عقل، عقل و حجتون فراوان. خب توضیحش هم اصل دین رو شما به چی وسیله باید اثبات بکنی؟ عقل توقیف اگه باشد که اصلا دور لازم میاد. شما باید خدا رو بخواد اثبات بکنید، باید چی؟ با عقل خودتون اثبات بکنید. و مسئله نبوت رو اینا رو اگه نبوت رو بخواد با نقل اثبات بکنید که دور لازم میاد، که اینکه درست نیست که، توجه فرمودید. بله اینها جا خودش محفوظ، ولی من در همین مسائل عقلی باز کلام میدارم. کلام این است که حتی اینجاها هم روایت ائمه علیهم السلام به کار میاد، خیلی به کار میاد، نه در اصل حجیت، اصل حجیتش با عقل بلا شک ولا ریب، ولیکن رسیدن به این اصول دین از راه عقل، مناهج استدلال، روش استدلالی خودش مختلفه دیگه. نیست آقا اشراقیین یه جور استدلال، پهلویین، مشیائیین، نمیدونم اینا طرق مختلفه، و لذا وجوه مختلف در ادله عقلیه برای این هست، برای اثبات آحاد این اصول دین. من میخوام بگم که ائمه معصومین ما هم به ادله عقلیه استدلال کردن، اونها هم به ادله عقلیه چی آقا؟ ابن عبل اوجه ها و زنادقهی که میودن در احجاد تبرسی نگاه بکنید، و خیلی از توحید صدوق توجه فرمید، خیلی که نقل کردن تاریخ که ائمه علیهم السلام چگونه با زنادقه استدلال میکردن. خب توحید صدوق یک کتابه، تمام این کتاب از اول تا آخر روایاتیست در برای اثبات توحید، همه اینا ادله چی هست؟ عقلی ائمه هست. من میخوام بگم که آیا ما چند روش عقلی داشته باشیم برای اینکه به دلیل عقلی برسیم؟ روش منهج استدلال عقلی رو میگم، روش استدلال رو میگم، اصلش نه، روش استدلال رو. خب یه مدرسه، مدرسه اهل بیت، روش استدلال عقلی اونها، یه مدرسه، مدرسه ارسطوس، یه مدرسه، مدرسه ملا صدراس، یه مدرسه، مدرسه فلاسفه پهلویینه، یه مدرسه، مدرسه شیخ اشراق اشراقیین هست، توجه فرمودید. خب اینا مدارس مختلف فلسفی، مناهج مختلف استدلال عقلی است، این که واضحه دیگه. اذا دار الان بین هذه المناهج، کدوم منهج به واقع نزدیکتره؟ کدوم منهج مسئول از خطاست؟ کدوم میشه؟ شک نداریم که ائمه ما ائمه اغول بودن، ائمه فقط متعبدین عابدین و افرادی که فقط میخواستن تکلیف شرعی بکنن نبودن که، اونا در عقل هم ائمه عقول بودن، این که اعتقاد ماست دیگه. خب حالا روش استدلالی اونا با فلاسفه چه فرقی میکنه؟ برادران اینا اومدن تنزل دادن، کوتاه کردن پایین آوردن، استدلال سازج کردن، بسیج کردن، بسیط ساده که همه عامی بتونن حرفشون رو بفهمن. هنر این دیگه، این هنر نیست که انسان بتونه، خدا رحمت کنه مرحوم مرتضی مطهری رو، هنر ایشون این بود که در این حال که فیلسوف بود، وقتی که بس مسائل عقلی رو میرسید که استدلال میکرد، همه عوام میفهمیدن این چی داره میگه، حالیشون میشه، خوششون میومد، گوش بدن حرفش، سیر نمیشدن، توجه فرمودید. اما ممکنه هم یه فیلسوفی باشد که با همون الفاظ قلمبه سلمبه فلسفی، با همون اصطلاحات در مسائل عقلی با مردم سخن بگه، با که افراد نفهمن، اکثرشون به چرت برن، توجه فرمودی.
این هنر است برای ائمه. من میخوام بگم که چرا ما این منهج رو سرمشق رو خودمون قرار نمیدیم، نباید بدیم. حوزه هزار ساله ما این کار رو نکرد که بیا مناهج استدلالی فلسفی ائمه رو، فلسفی اصلا عقلی، بله، مناهج استدلالی عقلی ائمه رو بیاد بحث بکنند، روایاتش رو بیارند، مفادش رو، فقه الحدیث رو، که این چه منهجیه، چه روشیه، مقدمش چیه، صغراش چیه، کبراش چیه، نتیجهش چیه، چجوری استدلال هم از اینا صغرا و کبرا و نتیجه استخراج کردن، منهج استدلال عقلی استخراج کردن، این کار کی بوده در طول تاریخ؟ کی واسه انجام بده؟ علما. و فردای قیامت اگر بشه در ائمه علیهم السلام همه علما رو بیارن بگن خب شما که این همه مکتب ارسطو و نمیدونم شیخ اشراق و نمیدونم فلاسفه پهلوی رو این همه متن درسی خودتون کردید در حوزه ها، ما یعنی امام شما نبودیم؟ ما منهج استدلالی عقلی نداشتیم؟ از ما روایات فراوان در مورد مسائل عقلی توحید و امامت و نبوت نبوده؟ چی کار کردید به روایات ما؟ تاخچه ها خاک میخورده، نه کتابی تعلیف کردید، نه بررسی کردید. شما در فقه حلال و حرام این همه بحث کردید، در کتابای در روایات عقایدی ما که این همه داریم، چرا اینا رو اینجور بحث نکردید که بیایید مناهج استدلالی عقلی رو از این روایاتی که در خود همون توحید ما داشتیم، در خود امامت داشتیم، نبوت داشتیم، از اینو استخراج چرا نکردید؟ این است که ما میخوام بگم که حتی در عقاید عقلی محض که قسم اول باشد، باز هم روایات ائمه علیهم السلام باید حرف چی رو بزند؟ آقا اول رو بزند، این باید متن بیاد. اون وقت خب آراء فلاسفان در زیرش به بعد فلان کس هم همینجور میگه، فلان کس هم همینجور میگه، راه صحیح اینه و گمان بنده اینه، یعنی اعتقاد بنده اینه که در این جهت حوزه های قم و نجف از هزار سال قبل تا به حال بیراه رفتن و باید یک انقلابی در بحث عقاید علی ضوء روایات اهل بیت باید در حوزه ها چی بشه؟ آقا ایجاد بشه. من این رو بارها گفتم، الانم میگم، تا آخرم میگم این رو، و ما مبنامون اینه. خب اما در عقاید غیر عقلی خب فرد آقا بنده من اونم با عنوانی که اسم با قول معروف اسکات خصم بکند یا اینکه او رو قانع بکند، اون طرف مخاطبش ممکنه کسی بود که عرض بکنه ملاحظه مخاطب هم میکردن دیگه، توجه فرد بودید. و خب اشکال ندارد که حالا اینکه امام علیه السلام استدلال کرده معناش این نبود که نیاز به اون دارد که، و شما این رو میدونید دیگه، امام هم گاهی به حرف یک غیر خودش پایین تر از خودش استدلال بکنه به خاطری که مخاطبین خودش مکتب او رو قبول دارن، بخاطر که بر اساس مکتب او با او سخن بگه، توجه فرمودید؟ این روشنه دیگه، نه اینکه نیاز به اینا دارد که، حضرت که نیاز به این استدلال نداشت که.
ائمه در استدلالات عقلی از منهج عقلا خارج نمیشه.
100% همینطوره.
منهج همون تفاوتی نداره اینجا.
همون ادله عقلی که مناهجی که اینا طی کردن، میخوام بگم این مناهج شکافته بشه. این مناهج استدلالی ائمه شکافته نشده. توجه فرمودید؟ اینها باید شکافته بشه. حالا در یه روایتی هم در این همه روایت توحید ببینید صدها روایت، هزارها روایت وارد شده، شما هم یه روایتی که اونجا استدلال کرده به اونجا برای شاهد برو چسبیدید به اون، این دلیل نمیشه آقا. بله؟ نه آقا، در یک فقره از استدلال حالا حرفشون استدلال کرده قبول داشته، یعنی تمام حرفشون قبول داره، اون چه حرفیه؟ در همون قسمتی که استدلال کرده، برای اینکه عرض کردم خدمت شما مخاطبشون قبول دارد اون مکتب رو، مخاطب دیده بر اساس این استدلال کرده که اونم قانع بشه، التفات فرمودی و نیازی به اون که نداشت که. بله روشنه.
شخص
بله
بله
آفرین، حرف درستیه، کلام تو یک روایت در مقابل صدها روایت شما دارید که میگید که اصلا تو دو سند اون روایت هم باید دید. بله اشکال نداره، توی دون فضل ادار رأس نا قبول داریم، فقط عرض کردن که همون توجیهی که عرض کردیم هست. خب ما این رو بحث سر دراز دارد، انشاءالله در محل کلام که معلوم شد کجاست. اون عقاید چی آقا؟ توقیفی محل کلامه که یعتد کلام فی انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.